بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 117 صفحه 6. قال و نسبتان من سوان المقولات و بین هما مقابلت و تضاف. بحث در احکام علت فاعلیه داشتیم، این احکام رو بیان کردیم و به مناسبت اینکه فاعل علت است، حکمش را که علیت است با حکم معلول را که معلولیت مقایسه میکنیم. علیت و معلولیت رو نسبت مینامیم، میگیم این دو نسبت معقول ثانیه، یعنی در خارج وجود ندارند، در تصور ما موجود می شوند و وصف می شوند برای موجودهای خارجی، یا به تعبیر ایشون عارض می شوند بر موجودهای خارجی. خود علیت رو ما در خارج نمی یابیم، سلامت معلولیت رو در خارج نمی یابیم، ولی چیزی که متصف به علیت است یعنی علت و چیزی که متصف به معلولیت است یعنی معلول در خارج هست. بنابراین خود علیت و معلولیت در خارج نیستند، ولی اتصاف به اونها در خارج هست. این میشه معقول ثانی. قبلا معقول ثانی اینطور معنا کرده بودیم، چیزی و وصفی که خودش در خارج نیست ولی اتصاف به او در خارج هست. موصوفش در خارجه، اتصاف در خارجه، ولی خود صفت در خارج نیست. این رو میگفتیم معقول ثانی. علیت و معلولیت هم این چنینن، موصوفشون که اون ذات در خارج هست، اتصاف اون ذات به علیت و معلولیت در خارج هست، اما خود علیت و معلولیت در خارج نیستن بلکه در ذهنن، میشن معقول ثانی. بعد از اینکه بیان کرد که این هر دو معقول ثانی هستن، ذکر میکنه که بینشون رابطه تضاف هست. تضاف رو عبارت گرفتیم از دو امر وجودی که تصور یکی همراه با تصور دیگری است. بینشون تقابل در یه جا جمع نمیشن و این تقابل بین همه اقسام متقابل ها هست، منتها در اضافه یا تضایف این خصوصیت هست که طرفین وجودی هن اولا، و اگر یکی رو بخوام تعقل کنیم همراه دیگری تعقل میشه و ثانیه. علیت رو بخواد تعقل کنید معلولیت تعقل میشه، معلولیت رو بخوام تعقل کنید علیت تعقل میشه، هر دو با هم همراه هم باید تعقل کنید، این میشه تضاد. پس هر دو، هر یک رو به تنهایی نگاه کنید معقول ثانیست، با هم دیگه بسنجیدشون تضایفتن. چرا میگه تضایف داره؟ چون میخواد بیان کند، البته تضایف داره خب واقعیت رو داره بیان میکنه، ولی در ذهن میخواد بیان کنه که این دو عنوان در یک شی جمع نمیشن، چون متضایفن و متضایفان متقابلانن، متقابلانن در یک جا جمع نمیشن. البته در یک جا نسبت به یک امر جمع نمی شود، ولی نسبت به دو امر جایز است که جمع شود. حالا ما نسبت به یک امر رو الان مطرح می کنیم، نسبت به دو امر می توانند جمع بشن در متن بعدی مطرح می کنیم. فعلا این که نسبت به دو امر می توانند جمع بشن الان بحث نمی کنیم. الان این چنین می گیم که یک چیز نسبت به یک چیز دیگر نمیتواند هم علت باشد هم معلول. مثلا الف علت باشد برای ب و دو مرتبه همین الف معلول باشه برای ب، که هم ب رو صادر کرده باشه هم خودش از ب صادر شده باشه. این شدنی نیست، دوره. دور اینه که یکی علت دیگری شود، باز دیگری هم علت اون یکی شود، هر دو بر هم توقف داشته باشند. این بشه موقوف علیه برای او، او هم بشه موقوف علیه برای این، همچنین این بشه موقوف بر او، اونم بشه موقوف بر این، هر دو بر هم مبتنی شدن و هر دو مبنای یکدیگر باشند. این میشه دو. خب پس اینطور شد که مصنف با این بیان که بین علیت و معلولیت تقابله، فهمون که این دوتا با هم در یه جا جمع میشن، نسبت به یک امر نمیتوانن جمع بشن، یعنی یک چیز نسبت به یک امر هم علت باشه هم معلول نمیشه، اما نسبت به دو امر میتواند علت بشود میتواند معلول شود. اون بحث بعدی چی انشاءالله وقتی رسیم بحث کنیم. صفحه 117 این سطح ششم. و نسبتان من سوان المعقولات، نسبتان یعنی نسبت علیت و نسبت معلولیت، اینا از سوانی معقولات هم یعنی از معقولات ثانی هم که توضیح دادن وجودشون در ذهنه، ولی موصوفشون و همچنین اتصاف با اونها در خارجه. و بین هما مقابلت و تضاعف، بینشون تقابل تضایف هم هست، یعنی با هم رابطه تضایف دارند و مقابل هم هم هستند، در یه جا جمع نمی شوند، یک چیز نمی تواند متصف به هر دو شود مگر به نسبت الی امرین که بعدا توضیح می دیم. اقولو یعنی نسبت علیت و معلولیت از معقولات ثانی است. چرا از معقولات ثانی است؟ چون وجود خارجی نداره. شما در خارج محال است که یک چیزی رو پیدا کنید که عبارت باشد از علیت، یا یک چیزی رو پیدا کنید که عبارت باشد از معلولیت. بله موصوفشون رو در خارج پیدا میکنید، ولی خودشون رو نه. لاستحالت وجود شیء فی العیان می در خارج که اون شیء صرف علیت یا صرف معلولیت باشه، یعنی میتواند موصوف به علاوه علیت باشد یا موصوف به علاوه معلولیت باشه، اما صرف علیت و معلولیت منقطعا از علت و معلول منقطعا از اون ذات و موصوف نمیشه تو خارج باشه. وصف خالی رو مجرد، یعنی وصف، این وصف خالی رو نمیتونید در خارج بیابید. بله موصوفش رو میتونید بیابید، وقتی موصوف یافتید به نحوی هم این وصف در خارج است، البته خودش در خارج نیست، اتصافش است، ولی خودش رو به تنهایی نمیتونید که خارج بیابید، مجرد یعنی به تنهایی. محال است در خارج چیزی داشته باشید که تنها علیت یا تنها معلولیت باشه، یعنی همراه با موصوف نباشه، خودش تنها باشه. و این کان معروض هما موجودن، ولی اون که معروضشون و موصوفشون در خارج موجوده، اونی که علیت برش عارض می شود یعنی علت، اونی که معلولیت برش عارض می شود یعنی معلول، اون تو خارج هست، اما خود علیت و معلولیت که وصفان تو خارج نیستن. این حکم اولیست که خواجه بین این دوتا بیان کرد که هر دوشون معقول ثانیه. حکم دوم اینه که بینهما مقابله تضاعف هست، یعنی با هم تقابل دارن، اون هم از سنخ تقابل تضایف، زیرا علت علت معلول است. میبینید داره اضافه میشه، علت علت معلول است، معلولم معلول علت است، یعنی معلول به علت اضافه دارد و انتصاب دارد، علتم به معلول اضافه و انتصاب دارد. پس بینشون تضایفه. ارشد این دو امر وجودی هست که تعقل هر یک همراه تعقل دیگری است، این معنای تضایف دیگه، که دو امر وجودی هست و هر دو با هم تعقل میشن. این معنای تضایف برای علیت و معلولیت حاصله، پس علیت و معلولیت تضایف دارند. حالا چرا مصنف این عبارت رو ذکر کرد؟ درسته داره حکم علیت و معلولیت رو بیان میکنه، ولی با این حکم چه قرض، با بیان این حکم چه قرضی داشت؟ میفهمن قرضش اینه که میخواست بفهمونه که چون اینها متقابلا در یه جا جمع نمیشن، به خاطر تقابلی که دارن نمیتونن با هم جمع بشن، پس وقتی که رابطه تقابل بینشون قائل شد، اونها را از جمع شدن در یک محل و در یک موصوف منع کرد. این قرض اصلش همین بود که بفهمند این دوتا نمیتونن یه جا جمع بشن، و الا اگر در یه جا جمع بشن دو لازم میاد که یک شی رو هم بگید علت است برای اون دومی، هم معلول است برای دومی، اون وقت میشه دو. دور بلا واسطه هم میشه، به واسطه بینشون نیست. این الف علت است برای به، به هم علت است برای الف، هیچ هم واسطه بینشون نیست، دوتایی به هم متناسب. و تنبیه وقت نبه مصنف به قولش که گفت و بین هما مقابلت و تضایف، نبه بر این که ممتنع است که یک شی نسبت به یک شی، این به نسبت الی شی واحد محبه، یک شی نمیتواند نسبت به یک شی هم علت باشد هم معلول، نسبت به دو شی میتونه علت باشه و معلول باشه، چنانچه در متن بعدی انشاءالله توضیح میدیم، ولی نسبت به یک شی نمیتونه هم علت باشه هم معلول. و هو دار المحال، یعنی این که نسبت به یک شی هم علت باشد هم معلول، همون دوره که محال هم هست، لازم میاد. و جهت استحالش هم بیان میکنه، جهت استحال اینه که علیت وصف چیزی است که دو تا صفت رو داشته باشه، یکی استغنا یکی تقدم. علت همیشه مستغنی است از معلول و همیشه مقدم است بر معلول. از هر جا وصف علیت باشد، وصف استغنا و تقدم اون هست. معلولیت برعکس، هر جا معلولیت باشه وصف احتیاج و تأخر هست، چون هر معلولی محتاج به علت است و مؤخر از علت. پس علیت یعنی استغنا و تقدم، معلولیت یعنی احتیاج و تأخر. حالا اگر چیزی هم علت باشد هم معلول، معنیش اینه که هم مستغنی هم محتاج، همچنین معنیش اینه که هم مقدم هم مؤخر. خب اینجا متقابل نیست و جایز نیست، پس دور به این مناسبت جایز نیست که باعث جمع استغنا و احتیاج است یا باعث جمع تقدم و تأخر است، که اگر دقت کنید باعث جمع بقیزیده. استغنا و احتیاج یعنی استغنا و عدم استغنا، یا یعنی احتیاج و عدم احتیاج. اگر استغنا با عدم استغنا، اگر استغنا با احتیاج جمع بشه، مثل اینکه استغنا با عدم استغنا جمع شده. احتیاج یعنی عدم استغنا، به جای احتیاج شما عدم استغنا بذارید، بگید استغنا با احتیاج جمع شده، یعنی استغنا با عدم استغنا جمع شده، این تناقض. یا استغنا با احتیاج جمع شده، به جای استغنا عدم احتیاج بذارید، وقت لازم میاد که احتیاج شما استغنا جمع شده، به معنی این باشد که احتیاج با عدم احتیاج جمع شده. خلاصه به جای استغنا عدم احتیاج بذارید، یا به جای احتیاج عدم استغنا بذارید، اون وقت این دو تا رو جمع کنید، این نقیزه جمع شده. تقدم و تأخر هم همینطوره، به جای مقدم شما عدم، به جای تقدم عدم تأخر رو بذارید، میشه مقدم تقدم با تأخر که جمع میشه، یعنی تأخر با عدم تأخر جمع میشه، میشه تناقض. یا به جای تأخر عدم تقدم رو بذارید، وقتی مقدم و مؤخر جمع میشه یعنی تأخر با عدم تأخر جمع میشه. بالاخره در هر حالتی از این حالات که گفتیم تناقض لازم میاد، به ظاهر تناقض نیست، استغنا با احتیاج داره جمع میشه، ولی وقتی دقت کنیم ارجاع بدیم میبینید برگشت به تناقض. دورم که باطله به خاطر همین جهته، چون برمیگرده به تناقض، ولی دور خودش مستقیما باطل نیست. اگه مستلزم تناقض نشه باطل نیست، چون دور مستلزم تناقض میشه باطل به این بیان شده. لأن تعلیل برای محاله، چرا دو محاله؟ لأن کونه علتاً یقتضی الاستغناء و تقدم. این شی اگر علت باشد اقتضا میکند که استغناء داشته باشه و تقدم داشته باشه. و کونه معلولاً یقتضی الحاجه و تأخر، این شیء اگر معلول باشد اقتضا دارد که حاجتمند باشد و متأخر. بنابراین اگر شیء واحد هم علت باشد هم معلول، یکون شیء الواحد مستقیما عن شیء الواحد متقدما علیه، و همچنین محتاجن به اون شیء واحد متأخرن. هم لازم میاد مستقیما از شیء واحد و متقدم به شیء واحد باشه، هم لازم میاد محتاج به اون شیء واحد و متأخر از اون شیء واحد باشه. که از کلم اجتماع استغنا و احتیاج یا اجتماع تقدم و تأخر لازم میاد که محالی. هذا خلفون، یعنی این خلافه. اگر شما خلاف فرضه، اگر شما فرض میکنید مستغنیست، فرض کردید محتاجه، میشه خلاف فرض. یا اگر فرض کردید محتاجه، فرضش کنید مستغنی، میشه خلاف فرض. همچنین اگر فرض کردید مقدمه، فرضش کنید مؤخر، میشه خلاف فرض و برعکس. پس این خلف فرضه. الان بگم که خلف فرضه خلف واقع هم هست، بالاخره اجتماع نقیزه میشه، اجتماع نقیزه باطله. قال وقد یجتمعان فی الشیء الواحد بالنسبة الى الامرین. این همون مطلبی که بعدی میدادم در متن بعدی میاد که مصنف میگه میتوانند که این علیت و معلولیت در یک موصوف جمع بشن، ولی به شرط که این موصوف رو با امر واحد دیگه نسنجید، با دو تا امر بسنجید، به طوری که این موصوف علت شود برای یکی از این دو امر، معلول شود برای یکی دیگه. مثلا فرض کنید الف داریم، ب داریم، جیم داریم. این به وسط این دوتا قرار گرفته، معلول است برای قبلی خودش که الفه، علت است برای بعدی خودش که ب هست. الان هم علت شده هم معلول، اما برای دو چیز، نه برای یک چیز. اون اولی که الفه فقط علت، دیگه معلول نیست. سومی که جیمه فقط معلوله، علت نیست. اما این وسطی که ب هست، این هم علت هم معلوله. علت است برای معلول خودش که جیمه، معلول از برای مفهوم خودش علف. این دیگه اشکال نداره، ولی در یک فرض اینم اشکال داره. این به ظاهر اشکال نداره به طور معمول، اما در یک فرض اشکال داره. در اون فرضی که اونی که علت خالص است، یعنی علف، معلول برای سومی هم بشود، یا اونی که معلول خالصه یعنی جیم، علت برای اولی هم بشود. وقت اولی علت می شود برای سومی و معلول می شود برای سومی، بازم دور لازم میاد، منتها دور با واسطه. در فرض قبلی دور بی واسطه لازم آمد، الف بر به متوقف بود، به هم بر الف متوقف بود، دیگه واسطه نداشتن. اما در اینجا الف و جیم متوقف است، به بینشون واسطه است. جیم هم بر الف متوقف است، به بینشون واسطه است، که یه واسطه دارن، ولی بالاخره بر هم توقف دارن. معنیش اینه جیم بر به متوقف است، به بر الف متوقف است، تا اینجا درست گفتیم. بعد دور زدیم، دوباره گفتیم الف بعد جیم متوقف است، یعنی دور زدیم از الف برگشتیم به جیم، میشه دور، دور با واسطه. یا بگید الف علت هست برای ب، ب علت هست برای جیم، تا اینجا درست گفتیم. بعد دوباره جیم دور میزنیم، میگه جیم هم علت هست برای الف، برمیگردیم. این غلطه. پس عیبی ندارد که این بی که وسط قرار گرفته هم علت باشد هم معلول، منتها برای دو چیز، علت باشد برای مابعد خودش که جیمه، معلول باشد برای ماقبل خودش که الفه، ولی به شرطی که اون ماقبل و مابعد بر همدیگه متوقف نشند. به تعبیر خواجه اون ماقبل و مابعد در نسبت علیت و معلولیت عکس نشند، اون قبلی علت است، بعدی سومی معلوله، فقط همون نسبت علیت و معلولیت داشته باشن، عکس نشن، که اون علیت، اونی که نسبت علیت داره نسبت معلولیت پیدا کنه، و اونی که نسبت معلولیت داره نسبت علیت پیدا کنه. اگر چنین بشه اینها عکس میشن در نسبت علیت و معلولیت، وقتی عکس شدن دور درست میشه. عکس شدن یعنی این علت است اون معلول، نه بالعکس، اونی که معلول بود علت است، اونی که علت بود معلول است، که عکس میشن، یعنی اون نسبتی رو که پیدا کردن با هم دیگه عوض میکنن. این علت بود اون معلول، حالا عوض میکنن. این که علت بود میشه بعد معلول، اون که معلول بود میشه علت. دور بین این دوتا لازم میاد که الف و ب هستن، اون الف و جیم هستن. اون ب وسط مشکل دو رو پیدا نمی کنه، ولی چون طرفینش مشکل دو رو پیدا می کنن و ساقط می شن دیگه، بالاخره تحصیل نمی شن بکنن، به هم از کار می افته. چون به رو چی باید به وجود بیاره؟ علف باید به وجود بیاره. علف خودش گرفتاره، مبتلا به اشکاله. وقت این به کدوم رو به وجود میاره؟ جیم رو. جیم خودش گرفتار و مبتلا به اشکاله. پس به در این صورت نمی تواند معلول علف شود، چون وضع علف خراب شده. نمیتواند علت برای به شود، چون نمیتواند علت برای جیم شود، چون وضع جیم خراب شده. پس به هم در اینجا از کار میفته. مشکل اصلی به این اون علف و جیم برقرار میشه، ولی سرایت میکنه به به. پس نتیجه میگیریم که اگر یک شی نسبت به دو شی هم وصف علیت داشت هم وصف معلولیت، اشکال نداره، ولی به شرطی که اون دو شی خودشون رابطه علیت و معلولیت رو با هم عوض نکنن، عکس نکنن، و الا خودشون مبتلا به دور میشن، بعد این وسطی رو خرابش میکن. حالا فقط یک کمعان، یعنی این دو نسبت علیت و معلولیت جمع میشن در یک شی، اما نسبت به دو هم که یک شی وصف علیت پیدا میکند نسبت به یکی از این دو هم وصف معلولیت پیدا می کند نسبت به امر دیگر. این اشکالی نداره که نسبت به دو امر این شیء واحد هم وصف علیت پیدا کنه هم وصف معلولیت. نسبت به یکی از این دو هم وصف علیت پیدا می کنه نسبت به جیم، نسبت به یکی هم وصف معلولیت پیدا می کنه نسبت به علیت. به این اشکال نداره. قدی از تمام نسبت علیت و معلولیت در شیء واحد که در مثال ما به بود، به نسبت الامرین، یعنی نسبت به علیت و به با هم، که نسبت به علف می شود معلول، نسبت به بی می شود علت. اما دو امری که این صفت دارن لا یتعاکسان فی حمایه، در نسبت علیت و معلولیت عکس نمی شن. اگر یکی نسبت علیت داره تا آخر همون نسبت علیت رو حفظ می کنه، اون یکی هم که نسبت معلولیت داره تا آخر همون نسبت معلولیت حفظ می کنه. این تو نیست که عکس بشن، اون علت بشه معلول، معلول بشه علت، و الا باز دور لازم میاد، دور بین همون علف و جیم لازم میاد. اقولو قد تجتمع اون نسبت علیت و معلولیت در یه شی که مثلا به هست، به نسبت الامرین که در مثال ما الف و جیم بود، فیکون این شی واحد که به هست علتن لحد شیء، یعنی علت برای جیم در مثال ما، و معلولن للآخر، معلول برای اون دیگری یعنی برای الف در مثال ما، مثل علتی که متوسط می شود بین قبلی خودش و بعدی خودش. این علت علت می شود برای بعدی، اما معلول است برای قبلی. پس وصف علیت و معلولیت درش جمعه، یک شیعه وصف علیت در معلولیت درش جمعه، چون نسبت به یک شیع سنجیده نشده، نسبت به دو شیع سنجیده شده. همین نهایی واسطه، این علت متوسطه معلول علت اولاست که در مثال ما الف بود، و علت معلول اخیره که در مثال ما جیم بود. که توجه کنید این که میگه معلول اخیر و علت اولا، این اینطوره: الف علت اولاست، به علت ثانیه است، جیم هم اصلا علت نیست. از اون طرف الف اصلا علت نیست، به معلول اوله، جیم معلول اخیر. از رابطه معلولی حساب کنید، الف اصلا
معلول
نیست، الف اصلا معلول نیست، بله الف اصلا معلول نیست. اگر از اون طرف بیاییم، الف رو میگیم علت هست، معلول نیست، به اولین معلوله، جیم آخرین معلول. از این طرف بریم میگیم که جیم اصلا علت نیست، به علت متوسطه، الف علت اولاست. پس الف رو میگیم علت اولا، جیم رو میگیم معلول اخیر، برم میگیم متوسط، علت متوسط. حالا میتونید معلول متوسط هم بهش بگید، ولی علت متوسط هم میتونید بگید. حالا ایشون میفرمد که این به معلول است برای علت اولا، یعنی علی علت است برای معلول اخیر انجی. فا این نهای یعنی این علت متوسط معلول است برای علت اولا و علت هست برای معلول اخیر. لکن اینو گفتیم جایزه، گفتیم جایز است که یک شیء هم علت باشد هم معلول نسبت به دام. لکن این شرط داره، لکن به شرط ان لا یکون از آن کل امران یتعاکسان فی النسبتین، به شرطی که این دو امر که در مثال ما الف و جیم بود در دو نسبت علیت و معلولیت عکس نشوند، یعنی اگر اون علت اولا علت اولا است دیگه معلول اخیر نشه، اون معلول اخیر هم معلول اخیر دیگه علت اولا نشه، و الا اگر علت اولا و معلول اخیر عکس شدن باز دور بین اون علت اولا و معلول اخیر لازم میاد. عکس شدن چطوریست؟ عکس شدن رو معنی میکنه به انتکونه، نه عکس نشدن رو ها، عکس شدن رو داره معنی میکنه. عکس شدن این دوتا به این است که علت اولا که الف بود معلول شود برای معلول اخیر، یعنی معلول شود برای جیم، و معلول اخیر که جیم بود علت شود برای علت اولا. خب گفتیم به شرط این که عکس نشوند و الا، یعنی اگه عکس شدن جا دور المحال، همون دور محالی که گفتیم لازم میاد. منطقه دوری که قبلا در متن قبل تصویر کردیم دور بیواسطه بود، این دوری که الان تصویر میکنیم دور معلواسطه است، ولی علای حال دور است و باطلی. پس در صورتی که شیئی رو نسبت به شیء واحد بسنجیم نمیتواند مجمع علیت و معلولیت باشد، اما اگر شیئی رو نسبت به دو شیء دیگه بسنجیم میتواند مجمع علیت و معلولیت باشه، منتها شرط داره. شرطش اینه که اون دو شیء دیگر هم علت و هم معلول برای هم دیگر نباشند. بحث ما در احکام علت فاعلی تمام شد، وارد بحث در تسلسل میشیم، اما تسلسلم به نوعی حکم علت فاعلی است. ولو به ظاهر ما دیگه تسلسل رو حکمی برای علت فاعلی نمیدونیم، الان هم گفتیم که حکم احکام مربوط به علت فاعلی تمام شد، ولی به نوعی تسلسل حکم علت فاعلی است که علتهای فاعلی نمیتوانند در خارج متسلسلن، یعنی یکی قبل از دیگری یا پس از دیگری واقع شدن لا اله نهایه. اما اینکه آیا معلول ها می توانند تا بی نهایت بروند اون یه بحث دیگری است. ما الان در علت ها داریم بحث می کنیم، این علت قبلش علتی باشد قبل اون علت علت دیگر باشد، همینطور بریم جلو تا بی نهایت، این شدنی نیست. اما اگر یه علتی سرآغاز این موجودات داشتیم معلول ها برن تا بی نهایت، این اختلافیه که آیا معلول ها میتونن تا بی نهایت برن در صورتی که علت تا بی نهایت نرود، یعنی که نمیتونن برن، اختلافیه. پس توجه میکنید تسلسلشون علت فاعلیه، در واقع علت ها نمیتونن تا بی نهایت برن، در واقع معلول ها معلوم نیستی وزن. پس حکم علت فاعلیست، تسلسل مربوط به علت فاعلیست و بیان میکند که در علتهای فاعلی نباید ترتب بی‌نهایت حاصل شود، که انشاءالله بحثش در جلسه آینده شروع می‌کنیم.